الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا قسم میدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تلاش برای اینکه جایگاه اهل بیت علیهم السلام بعد از پیامبر خدا در امت اسلام متزلزل بلکه واژگون بشه، راهبردهای مختلفی در جبهه باطل داشت که یکی از پیچیده ترین اونها تأویل یا به تعبیری تفسیر به رأی از دین بود. عرض میکردیم وقتی برای امتی ظرف مدت 23 سال با تلاش بهترین پیغمبر خدا یه اموری مقدس شد، یه اموری مبنا شد، منبع شد، همونقدر که عاقلان و هوشیاران جبهه ایمان میتونن از این مقدسات، از این منابع معتبر استفاده کنن برای پیشبرد امت و اهداف الهی، یقیناً دشمنان هم اگر بیش از اونها تلاش نکنن که از این فرصت استفاده کنن کمتر نیست. اگر یک کسی در جمع ما خیلی معتبر باشه، همونجور که خوبها سعی میکنن از اعتبارش، آبروش تو محل، تو بازار، برای رفع اختلافات خانوادگی، برای جمع کردن پول برای فقرا و زلزله زده اون استفاده کنن، قطعا بدون این دشمنان هم از این آبرو براحتی نمیگذرن. اهل بید علیه السلام رو چگونه باید حسب میکردن از جامعه؟ بزرگترین کاری که انجام شد و همچنان هم ادامه داره و غفلت ما هم کم اثر نبوده در این داستان، تأویل بود. داشتیم این چند شب از این زاویه به قصه عاشورا نگاه میکردیم. این عبارت رو در کربلا یادتون هست: یا خیل الله ارکبی. وقتی میخواست دستور حمله به خیمه های ابا عبدالله الحسین علیه السلام بده، گفت ای سواران الهی، سوار شید و بتازید. اما هم چقدر این جمله شبیه این عبارتی است که کسی در فتنه 88 تو بیانیاش میگفت، کسانی که فرید داده و ریخته تو خیابون در فتنه 88، میگفت ملت خداجوی یا خیل الله ارکبی. و اینا واقعا با این نگاه داشتن کار میکردن در کربلا علیه اسلام حقیقی با این تعبیری که ایجاد شد. عرض میکردیم مرجعیت علمی اولین نقطه است که هدفگیری شد به دو دلیل. اولا این که خیلی از به اصطلاح امروزی حزب‌الله‌ها خیلی به مرجعیت علمی ولی خودشون خیلی توجهی ندارن. دیشب یادتون یکم من عصبانی شدم، هی از نهج جواهرتون خوندم که بابا امیر المؤمنین جایگاه علمیش پس کجاست؟ همش با یه دست در خیبر کندانه میرم نمازش اینقدر بوده، باش مرجع علیت علمیش کجاست؟ 5 دقیقه به شما فرصت دادم، 30 ثانیه به شما فرصت دادم، گفتم به تو ذهنتون بچرخید از فضایل مولا علیه السلام، ببینید چیزی از علم مولا تو ذهنتون اصلا میاد؟ تازه جمع خوبان. چرا مرجعیت علمی رو اول میزنن؟ اولا به جهت اینکه کمتر حساسیت جبهه انقلاب براشفته میشه از اینجا، ابتدای کار اصلا متوجه نمیشن به این چیزا. سومین این که اگر شما مرجعیت علمی رو زدی، اعتبار قول این مرجع علمی از بین میری یواش یواش. 10 سال امام حسین علیه السلام هست از زمان شهادت امام حسن علیه السلام تا کربلا شیعیان ما یک سوال شرعی ازش نکردن، یک سوال شرعی اعتبار دیگه نداره. جاده علمی رو فعلا بزنیم. امروز داشتم میامدم محضر شبانستان، داشتم تو ماشین فکر میکردم که عجیبه، پس این که مولا علیه السلام اصرار میکرد سلامی اولا از من بپرسید، ثانیا هر چی میخواید بپرسید، سلام قبل ان تفقدون فلعنا به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض، من راههای آسمان و حتی از زمین بهتر میشناسم، از هیچ چیزی نمیپرسید از گذشته آینده مگر میتونم خبر بدم چه و چه. خیلی نکته عجیبی، معلوم میشه از اون موقع زمزمه این داستان خیلی جدی بوده، کسان مگه اینا جایگاه علمی دارن که بخوایم بریم ازشون سوال کنیم؟ از اون موقع شروع شده. بعد یادم اومد که آهان تازه متوجه شدم در یکی از جلسات وقتی امیرالمومنین علیه السلام فرمود سلونی قبلا تفقدونی، یکی از همین نامردهایی که سر قصه حکومت با امیرالمومنین مسئله پیدا کرده بود به خیال خودش دید چه فرصت خوبی است که دست بنداز امیرالمومنین علیه السلام، یا به نظر خودش مثلا زبانم لا مثلا مچ حضرت باز کنه که نه اینجور هم نیست که این همه چی میدونه. وقتی حضرت فرمودن بپرسید قبل اینکه من از دست بدید، گفت این ادعای بزرگی است که داری میکنی، اگر راست میگی بگو چند تا مو تو صورت من هست. معلومه یه جریان است که این جایگاه رو بیعتبار کن، که حضرت اونجا فرمودن که حالا من بگم چند تا مو تو صورت تو هست به چه درد دنیا آخرتت میخور، من چه فرصتی دارم ایجاد میکنم، تو چه مسخره بازی در میاری؟ به جای این سوال بیفایده بهت بگم، یه پسر بچه داری الان تو خونت، دارم میبینم که پسر بچه بزرگ میشه و حسین منو میکشه. من این علمو میگم، تو هم میدونی یا میخوای دست بندز، که اطمینان نکرد و شد همون سنان ابن انس ملعونی که رفت و سید الشهدا علیه السلام رو سرستنش دودا کرد. جایگاه علمی رو میزنن اولا به جهت این که هواداران ولی حق غالبشون هیچ اعتنایی به جایگاه علمی ندارن، یا خیلی دیر متوجه میشن که این جایگاه چقدر مهم است، به جایگاه سیاسی ولیشون، به جایگاه معنوی ولیشون بیشتر اهمیت میدن تا جایگاه علمیشون. وقتی جایگاه علمی یواش یواش کم رنگ شد، بالاخره سوالای مردم که بی جواب نمیتونه باشه، باید شما جایگاه علمی و مرجعیت علمی بسازی برای جامعه. حالا فرصت باز بشه برای هر کس و ناکسی که بیاد اظهار نظر کن. وقتی مرجعیت علمی رو زدی، اولین و مهمترین مقدمه لازم مرجعیت سیاسی رو زدی. کی باید بیاد حاکم امت بشه؟ کسی که از همه آگاه تره، کسی که از همه عالم تره، کسی که از همه بیشتر اشراف به قرآن و سنت پیامبر داره. وقتی شما آروم آروم جایگاه رو حذف کردی، اهل بیت علیهم السلام رو در ذهن فاقد جایگاه علمی کردی، خود به خود فاقد صلاحیت سیاسی هم خواهند شد. چقدر هو سلو میکنه باطل، چقدر این جایگاه رو بزن. خب این بحثایی که داره این شبها میشه که مخصوص 61 هجری قمری که نیست، که این جریان نیست که همواره قابل تکراره، همواره قابل تکراره. از اگر دیدید یه وقتی رو مرجعیتی، مرجعیت علمی ولی جامعه یه دزوم کردن، بدونید که کجا رو دارن میزنن، کجا رو دارن میزنن. یه وقتی من همین چند سال پیش بود، یه دفعه متوجه شدم که یه کسی، حالا خیلی شأنم جلسه بالاتر که اسم ببرم، یه کسی که قبلا در ایران بود و مؤمن بود و برای خودش صاحب فکری بود و بالاخره سر داستان دنیا طلبی کج شد، الان هم در امریکا اسرائیل هست. ایشون یه کتابی رو منتشر کرد در 412 صفحه تحت عنوان ابتذال در مرجعیت، گذاشتن رو سایت کلمه، سایت ضد انقلاب. من سریع برداشتم فایدش و شروع کردم خوندن 12-13 فصل کتاب. تمام زورش رو زده که بگه رهبر انقلاب مرجع نیست، هستن مجتهد هم نیست، خیلی تلاش کرده، هر چیزی رو به هر چی وصل کرده که بگیم مثلا، البته مکاسب خوب درس میده ولی مرجع نیست. خب یه نفر نبود بگه الان مگه مشکل شما تو جامعه و مسائل مثلا اقتصادی و فرهنگی جامعه رسائل و مکاسب و کفایه و جواهره؟ ببین جون چجوری رهبری میکرد. خب اصلش داره همین رو میزنه دیگه، وقتی میگهش مثلا جایگاه علمی نداره، کم کم چه اتفاقی میفته؟ خب کسی که در فقه و اصول و رجال و حدیث و جایگاه علمی داره، چجوری داره حرف از اسلام میزنه و یک امت رو هدایت میکنه؟ از اونجا باید میترسیدیم که چرا این اتفاق میفته. چرا بعضیا تا وقتی که در منصبی بودن و دور برشون شلوغ بود، ایشون در مقام عالی علمی چه بود، به محض این که خطا کردن و حذف شدن، ایشون که اصلا این جایگاه چی بود؟ جایگاه علمی اهل بیت علیهم السلام میزنن تا جایگاه اجتماعیشون رو بگیرن. ولی حالا اصلا شما بگو که امیرالمومنین بیاد تو محضر امضا بده، خودم و همه فرزندان معصومم تا قیامت تعهد بدیم هیچ وقت قدرت رو دست نگیریم، والله تمامش میان پای درس امیرالمومنین میشین. ببین چه عالم خوبیه، تو فقط ابراز بکن، خیال ما راحت بشی، کاری به قدرت و حکومت و سیاست نداری، هممون میگیم علامه در، هممون میگیم چه با چه. از نظر علمی کسی نظیر شما نیست. به محض این که قصه میرسه به سمت هدایت اجتماعی، به سمت رهبری اجتماعی، اولین جایی که میرن زیر سوال میبرن مرجعیت علمی است. مرجعیت علمی. حالا جلسه جلسه تخصصی نیست، حالا من دلم میخواد ایشالا شاید دهه سوم منزل آجای بکاین کار بکن، بیارم نظرات فقهی رهبر انقلاب رو در موضوعات فوق العاده بروز و پیچیده از رو برای اهلش بخونم، بعد مقایسه کنیم با خیلی. بحثی ما داریم در فقه تحت عنوان قصر، نماز شکسته، چون میری سفر نماز شکسته است. مباحث سالیان خیلی دور ایشون در بحث درس خارج، تو نماز شکسته 6000 صفحه مطلب، قدم دقیق و عمیقه. شما موسیقیشون ببینید، نظرات فقهی موسیقیشون ببینید، در طول تاریخ شیعه نظیرش نیامد. قدیشون دقیق ورود کرده به قصه موسیقی از منظر فقهی. اونا رو میدونن اونا و میفهمنم چقدر بالاست، اما میخوان از این نگاه عموم جامعه رو که نه حال خوندن این 6000 سفر دارن نه تخصصشو دارن بزنن جایگاه علمی رو. و الا من امروز سوالم اینه، اصلا فعلا اینو بذاریم کنار، 40 سال انقلاب اسلامی، 11 سال امام عظیم شند و راحل سکاندار بود، در سکانداری و امتش بگید چه اشکالی تونستیم پیدا کن؟ اگر علمشو نداشت چجوری این همه فتنه و آشوب رو از سر امت اسلام باز کرد؟ بعد 30 سال رهبر معظم انقلاب، دیگه فتنه ها بدتر از زمان حضرت امام، خیلی ها تا زمان امام جرأت نمی کردن نفاقشون رو کنن، امام کلف اون شخصیت کاریزمای استثنایی رو کردن. تازه احقادن بدریتن و خیبریتن و هنیمیتن و سر خلفش دارن پیاده میکنن. این 30 سال رو لاقل بریم بررسی کنیم که نه دوستان، دشمنان اقرار میکنن که اگر سکان دست این مرد نبود 100 بار این کشور این انقلاب زمین خورده بود. خانم کاندولیزا رایس میگفت ما 1 سال در اندیشکده های راهبردی امریکا طراحی میکنیم، فسفر میسوزونیم، این آقا با 1 ساعت سخنرانی همه رو نقشه براب میکنه. دنبال چی هسته؟ حجت بر تسلط این مرد بر همه عرصه ها در عمل که روشنه. گفت غفلت نگر که پشت به محراب کرده ایم در کشوری که قبل نما موج میزند. مرجعیت علمی رو اصلا نباید بذاریم دست بهش بزنن. کار نخبگان، کار هر کیست باید تلاش کرد، چون وقتی زدن شما میگی خب امام حسین خیلی عالی. ببین همین مردم چقدر روزه خونن محترم برای شما گفتن، همین مردم کثیف و کوفه که این شبها یا چند روز آینده اون توهین ها رو به کاروان و سرای کربلا میکنن، میگن همونایی نبودن که بچهشون مریض میشدن در خونه امیرالمومنین، خوش سالی میشد در خونه امیرالمومنین، امام حسین دعا کنه بارون بیاد، یعنی اینا شدن مرجع معنوی خالی، هیچ مثل این که حضرت آیت الله از ما بهزاد احمد الله فقط استخاره کن، مرجعیت معنوی خالی از این مرجعیت اجتماعی رو تحمل میکنن ولی مرجعیت علمی رو نمیذارن کسی دوش سوار بشه. چون اگه شد مرجعیت علمی، اولین شرط در رهبری جامعه در امت اسلام اعلمیت، اونم نه اعلمیت در فقه اصغر، حیض و نفاس و نمنم نماز و روزه، اونی که امام از این مشأن راهل ما در بلاتفقی از منابع در ارده که 15 تا شرط داره مستعد جامع و شرایط، یکیش تسلط فقه، یکیش تسلط به سیاست و سیاست مداران جهانه، یکیش آگاهی کامل به اقتصاد و اقتصاددانانه، یکیش مدیریت این هاست. اما اگر اولی رو زدی خود به خود، ببینید امام راحل چقدر تیز هوش بود، اون که خدا هم به ایشون عنایت میکرد به خاطر همین صفای باطنش بود. اواخر عمر شریفشون 3 تا کار کردن که اگر نمی کردن امروز هیچ خبری از اسلام و انقلاب هیچی از این جامعه نبود. یک، دستور دادن که قانون اساسی در مورد داستان رهبری اصلاح بشه. چی بود تو موقع شرایط رهبری؟ یکیش مرجعیت بود، مرجع تقلید بودن. امام فرمودن اصلا نیازی نیست، کی گفت اصلا رهبر باید مرجع تقلید باشه، همون اجتهاد کافیه. امروز اگر این دسته نبود چی کار میکردن؟ کی بود بعد امام مرجع عالی قدر؟ همونی که امام براش نمیش من یقین پیدا کردم، تو منتظری من بمیرم انقلاب این مردم پابرهنه رو به دست منافقین و لیبرال ها بسپری و من تا زنده هم نمیذارم، من ازشت. اما اثر باطنیش این شد، کی اومد بالا؟ کسی که بله اگر به اون نگاه داشتی بس میکردی مرجعیت اینو داشت که مرجع تقلید نمود. اما امروز ببین نتیجه این توجه رو. یکی دیگرش این بود که امام از این مشن راهل ما اون آخر عمر شریفشون قائم مقامشون رو عزل کردن. قائم مقامشون خیلی هم این محابا عزل کردن که حالا نتیجهش داریم میبین. و سومیش که یکمی نگرانم، من دو شب گذشته 2 تا کتاب آورده بودم دلم نیومد برای شما باز کنم، آخرم امروز گذاشتم خونه. امام عظیم الشان راهل ما به جهت تسلط به تاریخ اسلام که میدونست با پیامبرش، با پیغمبرش کاری کردن که پیغمبر تحریف شده جلوی امیرالمومنین وایستاد، پیغمبر تحریف شده فتوا قتل امام حسین با، میدونست بعد از خودش از این منبع اعتبار امام علیه امام حقیقی استفاده خواهد شد و تحریف بکنن بیاناتش. سریع دستور داد به فرزند مرحومش که یه مؤسسه بسازید و آثار منو مراقبت کنید، مراقبت کنید. من 2 تا کتاب آورده بودم تو کیفم از همون انتشاراتی که آثار امام رو نشر میده که بگم که نشد، با همه ملاحظات امام نشد. 2 تا سند آورده بودم به شما نشون بدم که جلو چشم من و شما امام تو همون نشر و انتشاراتی تحریف شد و مون برای نسل‌های بعد ما که امام رو از کجا بشناسن؟ از همین منبع اعتباری که خودش گفته تأسیس کنید. حالا اگر شبهای بعد بیدم لازم هست سلاس اصلا میارم به چند صفحه میبینید با هم که رسمن جلو چشم ما امام تحریف شد، اونم نه توسط کسانی که اون بر آبند، توسط مجموعه که قرار بود مراقبت بکن از آثار ما. همون جوری که اسلام تا ابد و دهر بینام پیامبر در هیچ جای جهان شناخته شده نیست، امروز اصلا اسلام رو با چی میشناسن؟ پرافت محمد صلی الله علیه وسلم. شما مسیحیت رو با کی میشناسید؟ با حضرت عیسی علیه السلام. اسلام رو با کی میشناسید؟ با پیغمبر. همونجوری که تو اینو میفهمی دشمنم اینو میفهمی که عجب منبع جوشان اعتباریه. همونجور که اسلام تا روز قیامت بی نام پیامبر در هیچ جای جهان معتبر نخواهد بود، انقلاب اسلامی هم بی نام امام عظیم الشان راحل تا قیامت در هیچ جای جهان به رسمیت شناخته نمیشه. و همونجور که حجمه سنگین آوردن پیغمبر رو تحریف کردن، حجمه سنگین آوردن و امام رو تحریف کردن. پس کل یوم عاشورا و کل ارزی که حواست به تأویل نباشه همون بلا رو بهت میگن بشین بخون گریهشو بکن به تو چه، بعد همون بلا رو سرت میارن در حالی که زیارت اشراط هم دستت، همون اتفاق رو. و تأویل یعنی تحریف، میشه پیغمبر رو جلو خدا گذاشت، پیغمبر رو جلو امیرالمومنین گذاشت، پیغمبر رو جلو پیغمبر گذاشت. وقت قول رسول الله های ساخته شد، ببینید ابن زیاد ملعونو دستور داد به عمر فهد که وقتی حسین رو کشتید هم خیلی عرض بخوام دارم میگم هم سینش رو خورد کنید هم پشتش. چرا؟ چون من نذر کردم که دشمن خدا رو وقتی کشتیم هم روی بدنش هم پشت بدنش نو. اگر نکنه نذر من ادا نمیشه، کفاره بگردنم میاد. همش مفاهیم دینی، نذر و کفاره و واجب و چکارش کردن دیدیم که تو مقاطع تقدسی که قال رسول الله دارد، تقدسی که قال الله تبارک و تعالی دارد، تا روز قیامت سر سزن نمیشه ازش کم کرد. خب از این تقدس اونا هم استفاده میکنم، کاری نداره. شما که تاریخ خوندین، وقتی حجاج بن یوسف ثقفی ملعون حمله کرد به عبدالله بن زبیر، اونم رفت خونه خدا مخفی شد، اینا از این ور سنگ می‌زدن اونا ور می‌زدن دید نمیشه، گفت منجنیق بیاری. حجاج بن یوسف ثقفی خونه خدا رو با گلوله‌های گنده سنگی خراب کرد. بعد دیگه شک کردن، رفتن گفتن آقا داری خونه خدا رو خراب می‌کنی. گفت اتاعه بنی امیه سریع اومدن گفتن بله، الان تعارض شده بین یک واجب که حفظ حرمت خانه خداست و یه واجب دیگه که اطاعت از امام زمانه و اطاعت از امام زمان مهمتر از حفظ خانه خداست. گفتن راست بگی، زد تعارض کرده دوتا امر الهی، از امام زمان رو حمایت کنیم، خونه خدا رو خراب کنیم و خونه خدا رو تقدس شفت کنیم، امر امام زمان بمونه زمین قطع، اما باید امر امام زمان رو اطاعت کنیم. بزنید اینو سنگن چیز نیستن. خیلی سخت بحث. چرا؟ چون بری بگی آقا محمد اینا کجا درده، میگه چطور علی ابن ابی طالب که حاکم شد گفت قرآن سر نیزه رو بزنید، گفتید بزنید، چطور اون قرآن چیز نداشت؟ حالا بیا جورش کن که بابا تو چی رو داری با کی مقایسه میکنی؟ با قرآن با تقدس میزنن، مرجعیت علمی. ببینید کار بنی امیه به کجا رسیده. امروز میخوام امشب یه دو تا از هنرهای معاویه رو برای شما بگم که به نظر من حقیق نشون بده دوراوریای امیرالمومنین مگر دو ستایشون، بقیهشون فوق العاده ضعیف بوده، نظر فکری ضعیف بوده، نفهمیدن چی کار داره میکنه آخه این لعنتی معاویه و چی کار ما باید بکنیم. همون روز من اون کتاب رو که پی دی افش از سایت ضد انقلاب دادم پاشدم رفتم سراغ بعضی از آقایون که تکلیف دارن نسبت به رهبر انقلاب، گفتم ما خبر داریم همچین چیزی در من؟ قبلش یه مقاله بود من خونده بودم آوردم خدمت شما دادم، گفتم یا دارن آتش تهیه برای حوزه غیر انقلابی درست میکنن و قصهشون فقط هم شخص رهبری نیست، میخوان موزه رو جل انقلاب بذارن. چون کتاب رو کردم عادی نمیره بخونه که، رفتم به یکی از آقایون انقلابی خطیب جمعه فلان سر درس بعد درس گفتم آقا خبر دارین کتاب اومده؟ تو خدا بشین یه چیز بنویسی. گفت من نیت کردم شنبه تا چهارشنبه کلا کار سیاسی نمی کنم، فقط درس و بحث. پنج شنبه مجاد چی داری میگی؟ دارم میزنن هیچ، بردم جایی مهمتر از ایشون که اصلا وظیفه قانونیشونه که قصه رهبری پیش ببرن، گفتن ای ندیدیم اصلا همچین چیزی رو. بعد رفتم نشستم با اساتید سطور عالی حوزه کنار حوزه فیضی با بعضیشون بحث میکردم، میدون چی میگن؟ این مال اون سالاست. گفتن خب ایشون ببینید چقدر خطرناکه، استاد خود من بوده ایشون اوایل طلبگی، آدم خیلی بزرگی. ایشون با هم صحبت کردیم، گفتش که آقای مهدوی انصافا رهبر انقلاب خیلی آدم، این آقا البته اسمش، خیلی آدم جالبیه. چهار ساعت و نیم ما جلسه اساتید حوزه اصلا تکون نمیخورد، تو این سن و سال ماشاءالله چقدر قوی از نظر جسمی، من چی دارم میگم چی رو داره فضیلت میکنه. بعد آره ما رفتیم، مثلا همه جوانتر از اینا بریده بودن، ایشون چهار ساعت و نیم اونجا نشست، گوش کرد، تکون بی خودی نمیخورد، ماشاءالله چه تسلطی بر بدنش داره، چقدر قویه. گفتم استاد اینو میگم بحث علمی، هی میزد به این ور اون ور. آخر گفتش ببین سیره علمای سلف این بود است، کسی در حوزه علم اگر بحث علمیش میخواست احراز بشه باید کتاب بیداد بیرون. ببین شیخ انصاری مکاسب رسال، آخوند خراسانی کفایه، موزای قومی قوانین، مزفر اصول فقه منطق، ازشون که کتاب یخه نیست که، کتاب بذاریم وسط تو دوزه نقد کنیم. هم حق میگفت اما کلمت حق به مراد و به حل باطل. ضعف دفتر رو میرسونده که بیانات علمی حضرت آقا 30 سال درس خارج ایشون، چرا آخه نمیاد درسته بی تو بازار علم که بفهمن ایشون تو زجال چقدر عمیق، تو حدیث شناسی چقدر. آقا تواضع ایشون پدر ما رو در آورد و الا همون یک اشارهی که کرد در یه سخنرانی ایشون که آقا ولا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، خدا هم به پیامبر عزیز میفرماد که از کفار اطاعت نکن و جهاد کن با اونها به وسیله این جهادن کبیرا. این بهی ضمیرش به کجا میخورد؟ بقیه اگر نشستن تفسیر قرآن درجه نیستن چون هیچ کار دیگه ای نداشتن، تازه ایشون با این همه کار و مشغله و گرفتاری و سیاست داخلی و خارجی بکش، این چه قدرت علمی داره. تو اون جلسه خیلی متوازانه فالبته تبرسین و فرموده فلان فهمده علامه این طباطبایی فهمده، منم یه چیزی به ذهنم میرسه چه بسا این درست باشه. اما اینه که و جاهد هم بهی جهادان کبیرا، این ضمیر بهی میخوره به عدم اطاعتی که از لا تطع در اومد. عجب قوقایی بعد تو حوزه سرسیده شد که عجب دقیقی میادم، عجب دقیقه. یعنی با عدم اطاعت از کفار جهاد کبیر کنید باشون، نظری شما مجبور بکنید قرارداد امضا کنید اونجا باید این بشین جهاد کبیر اینه که زیر باره اطاعت از قرب باره. این از یک ضمیر داره ورد این آدم. اینقدر از اینا نمونه دارم که جلسه از حوصله‌اش خارجه، ولو میشستیم فهرست میکردیم که بابا این آدمی که تواضع میکنه بعد از امام، خود ما که کسی نیستیم، خیلی از بزرگان به خود من گفتن بعد از امام ما مستقیم به ایشون رجوع کردن در مجید، حالا ایشون تواضع کرده گفته آقا من داخل رو قبول نمیکنم، خارج رو رساله نمیده، بعضی بزرگان که بفهمن نفهمن، خود ایشون هم که قبول کرده مرجع نیست. خطیب جمعه تهران، نماینده خبرگان رهبری، این فضیلت عظیم که امام حتی در مورد ایشون فرمود بگردید در تمام کره زمین، در تمام سران کشورها اگر فردی مثل ایشون تونستیم پیدا کنیم، چرا دارن نمیزنن؟ دلیل اصلیش هم اینه، چون کسی که واقف به اسلام حقیقیه اگر حاکم بشه مورو از ماست میکشه بیرون، کسی که مسلط به خط امام حقیقیه وقتی حاکم بشه نمیذاره یه عده کارو کج بکنن و این مول دماغ میشه. امیرالمومنین اگر حاکم بشه دیگه نمیتونی کارش بکنی، مرجعیت علمیشو میزنن که مرجعیت سیاسیشو بزنن که بتونن یه جاده صافی داشته باشن کار خودشونو بکنن، ولی پرده و تقدس و قال رسول الله حفظ کنن برای خودشون، بشه سیره پیغمبر. ما در داستان کربلا مواجه با یه همچین انحراف و بدعتی هستیم که نتیجه داد. حالا از امشب یکم میخوایم برگردیم، حالا امام حسین علیه السلام قیامش چه فایده کرد در این واسه؟ شاهکار تازه قصه کربلا از امشب شروع میشه که این همه تلاش کردن از زمان حیات رسول خدا به تحریف، خوندم براتون از خطبه 210 نهجوره که حضرت امیر فرمود زمان حیات خود پیغمبر اینقدر اصحاب دروغ به پیغمبر نسبت دادن که باشد خود بخوند علیهشون، این همه تلاش کردن، خرج کردن، توطئه کردن، حدیث جعل کردن، منع حدیث کردن، منع شأن نزول قرآن کردن، قرآن واحد بکنیم، همه این ترفندهاشون اومده دقیق جلو جلو جلو، نتیجه اول مهمش هم گرفتن دیگه، گفتن حسین ابن علی ابن ابی طالب نوه پیغمبرتون خروج از دین کرده بکشیدش به دستور پیغمبر، ریختن کشتن، همین نخیر. حالا ببین امام حسین علیه السلام با این قیام چیکار کرد. حسن الهیکل این نویسنده خیلی مشهوری میشناسید، میگه با ببین از زمان پیغمبر به بعد اهل بیت مرجعیت علمی ندارن. مثالاشو زدم امشبم تکرار کردم. امیر میگه برو سوال کنید. هر چی بخواید من بلدم. میگن برو برو چه حرفا گنده گنده میزنی. اگه راست بگی فعلا بگو چند تا مو تو صورتت. امام حسن ازش سوال نمی کنن. امام حسین شیعیان هم ازش سوال نمی کنن. زن ما تا زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام اصلا چیزی به اسم فقه شیعه نداریم، چون فقه غالبش بر اساس پرسش و استفتا شکل می گیره. کسی اهل بیت رو مرجع نمی دونسته که سوال کنه. گرفتی؟ اینا دنبال این بودن که این مسیری که قشنگ تر رو کن تا تایش برن. امام حسین علیه السلام وسط تناب قطع کرده. چقدر قشنگ فهمیده این حسن این میکرد. میگه حالا فاصله امام حسین شهادتش تا امام باقر و امام صادق چند ساله؟ 20 ساله. خب حالا بیا در خونه امام صادق تو نیستی بری تو؟ طرف میگه من پاشدم رفتم مدینه از هند، گفتم برم یه دست بزنم به امام صادق بیام. سه شبانه روز من تو مدینه موندم، نشد برم جلو اینقدر جمعیت دور امام صادق علیه السلام. اینا کجا اومدن؟ از کربلا درست شد. تازه فهمیدند نخبگان که اگر مرجعیت علمی دست اهل الله نباشد، این قصه کربلا از نتایج سحر است. این که یزید سگباز میمون باز بشه خلیفه راست از نتایج اولیشه. پس باید برگردیم به اهل بیت. میگه اینقدر قلقله بود دور امام صادق علیه السلام. سه روز من تو مدینه بودم، هر چی رفتم برم جلو از نزدیک دست امام صادق علیه السلام بگیرم نمیشد اصلا. اینقدر دور برش شلوغ بود. فقط 3971 شاگردش شیخ طوسی ثبت کرد. اینا کجا آمدن؟ از کجا آمدن؟ اون دانشمند بزرگ مدیر مکتب صادقان، مکتب امام صادق علیه السلام و امام باقر، باید بگی مکتب حسینی. اگه خونه امام حسین علیه السلام نبود، قطعا امام باقر امام صادق علیه السلام حتی به عنوان یه آدم با سواد هم کسی قبول نداشت. نه عالم، با سواد. امتی که امام حسین رو مرجع نمیدونن حتی در فقه اصغر، اگر این جریان توطئه ادامه پیدا میکرد که اصلا امام باقر امام صادق رو با سواد نمیدونستن. خباثت بعضی ها رو ببین. اول صحیح مسلم نوشته که من از همه نقل کردم روایات ولی از صادق نقل نکردم. چرا؟ میگه به خاطر اینکه من نسبت به عدالت شک دارم. علمیتش دیگه نمیتونی زیر سوال ببره. نسبت به عدالت شک داره. لهو فی نفسی شیئا، اینجوری نوشته. من چیزایی از ایشون تو دلم دارم، خیلی نمیتونم بهش اعتماد کنم. امام صادق علیه السلام، این عبارت خیلی خباثت آمیزه ولی برای من خیلی شیرینه. یعنی نتونسته بگه چون علمیت نداشت. و مجبورت بنویسه چرا از امام صادق نقل میکنی. این که خیلی عالمه. همین دارم یه قالا صادق شما از امام صادق نقل میکنی. میگه لهو فی نفسی شیئون، عدالتش یکم برای مورد تردید. بردیم تموم شد. زیرکی یک انسان هوشمند اینجاست. اون روزی که همه مشغولن تحلیل میکنن که آقا امام حسین علیه السلام که میدونه میره به سمت کربلا میکشنش، خب برای چی داره میره؟ حکومت که بهت نمیدن، میگه برو بگیر بخوا جدم گفته اخرج الی العراق فان الله شاءن یراک قتیلا، چون من برای امر مهمتر از این دارم میرم. چیه؟ بعدم میفهمی که 60 سال بعد تازه تو بفهمی اون چیه. من از ریشه ای که زدن احیا کردم، اول مرجعیت علمی رو برگردوندم. حالا طرف رفته شده امام در یه فرقه از اهل سنت، کل هنرش این بوده که 2 سال شاگرد امام صادق ما بوده، بعدی شاگرد این بوده، بعدی شاگرد این بوده، بعدی شاگرد این بوده، تموم شد. ناچار بشین اونجا امام شافعی رو ببینید چیکار کرده. حالا اونی که مرجعیت علمی رو میزد تا مرجعیت اجتماعی رو بزنه، بعد مرجعیت سیاسی، بعد محبوبیت رو حتی به تبدیل به منفوریت بکنه، حالا داستان دقیقا با خون امام حسین برعکس شده. امام شافعی شعرهای در وسط اهل بیت داره، هیچ شیعه ای نداره. علی یون خب به جنه قسیم النار و الجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجن، مال امام شافعیه. کدوم شیعه هم چیز شعری داره؟ اون نتیجه خون امام حسین. تو فکر کردی از ریشه زدی، من از ریشه بر بگردونم. میگه این کان حب آل محمدون رفزن اللهم صل علی محمدون. امام شافعی میگه اگر دوستی آل پیغمبر نشانه رافضی بودنه، برید به همه عالم بگید شافعی رافضی بود. اینا را از کجا جمع کنیم؟ یزید چی کار میتونه بکنه؟ دستگاه بنیامین چجوری میتونه این غلط ها رو بکنه؟ تموم کرده قصه شهادت و به موقع وسط عرصه میدان آمدن امام حسین. تازه از امشب به ما نشون داد که زینب کبری سلام الله چرا میگفت ما رأیت الا جمیل. این که خیلی مصیبت از ماست، چرا میگه ما رأیت الا جمیل؟ میگه آدم کوته فکر نتایج دم دستی خیرش میکنه، اما آدمی که دور نگره نتایج بلند مدت رو داره میبینه. صبر کن وقتش میرسه. حالا شما در سوریه به بعضی از این اهل سوریه بگید یزید ما کو، و اصلا نمیدونه یزید کدوم گلیه، و روش نمیشه بگه که بعد تو بگی عجب نامردی، تو یفته یزید رو پیگیری کنه. بعد بگه این کیه؟ بس قنبد و بارگاه حضرت رو غیر نشون بده، کم ملازم تو دهندت میگه چی داری مگه؟ بنت الحسین، بنت الحسین، بنت الحسین. اونا چه قرار بود به قول تو خوار بشنن؟ تو پادشاه بشی، این شد پادشاه، تو کجا رفتی؟ امام حسین علیه السلام راه رو به ما نشون داد. وقتی جامعه خواب بود، خواص خواب بودن، نخبگان خواب بودن، دولا طلبی گرفت خواص رو، دیگه اوضاع که از اوضاع زمان من بدتر نمیشه که. مرجعیت علمی رو زدن که مرجعیت اجتماعی رو بزنن، که مرجعیت سیاسی رو بزنن، محبوبیت رو از بین ببرن. من با یک قیام همه نقشه‌هاش رو نقشه براب کردم. اگر اون بدبختی حرف دند و رهبر انقلاب زد، دنیا 1400 سال داره میگه 80 سال بنی امیه به علاوه یهود به علاوه روم اون روزگار که غرب امروز میشه برنامه‌ریزی کردن حسین بن علی بن ابی طالب صبح تا بعد از ظهر همه رو برگرد. این قدرت راه برد شهادت طلبی که بیا وسط قصه همه دلها زنده بشه. حالا امروز ببینید چیکار میتونه بکنه، چیکار میتونه بکنه. مرجعیت علمی برگشت. امام صادق علیه السلام چرا اینقدر درگیر مناظره میکنن؟ دیگه زله شده حکومت، چیکارش کنیم آخه؟ اینا در رو باز کرده به اسم این که میخواییم ترویج علم کنیم که التماس کنه بابا یکی از یه سر دنیا از یه مکتبی بیاد لاغت تو یه مسئله امام صادق شیعیان رو محکوم کنه. امام صادق میگه آخ چون با پول خودشون دارن برای خودشون گور میکنن، باید مناظره کنیم. مناظره میکنه، طرف میشه مرید، میره تو دنیا میگه بابا عجب علمی دارن. مرجعیت علمی برگرده چی میشه؟ کم کم آرام آرام نصف های ویژه روی میگن خوب اگر علم دست این هست تو داره چون بالا نشست؟ اگه این از همه آگاه داره تو برای چی نشستی خلیفه رسول الله شده؟ تو هیچ چی علم نیست. این جنگ به جنگ فرهنگی تبدیل خواهد شد. خیلی تکه های عجیبی داره قصه شهادتون. چرا بعد از کربلا دیده هیچ امام رو نتونستن با شمشیر بکشن؟ یکی راحت ترین را بود یه صبح یا بعد از آن بزن نابود کن بیاره دیگه، دیگه نمیتونن و تا قیامت نخواهن توانست. چرا؟ چون همین شهادت امام حسین اصلا چنان مظلومیت رو پنپاش کرد در فرهنگ اهل بیت که آگاهی رو در جامعه یه شبه برده بالا. کسی سر شمشیر سمت اهل بیت بگیره تمام دنیای اسلام علیهش میشه و زیر بقیه امامها رو با سم میکشن. امام سجاد علیه السلام در روزگار که تازه امام حسین شهید شده میفرماد ما فی مکه و المدینه من عشرون رجل محبنا. امروز کاری کرده جریان بنی امیه که در کل مدینه جدن و مکه مکرمه 20 نفر ما رو دوست ندارن. امروز چی؟ برس 40 بیت میگه فقط 30 میلیونشون میتونن خودشون برسنن به کربلا، 300 میلیونشون تلویزیون دارن گریه میکنن که چرا ما نتونستیم. اینا که اینا شیعیان مرتضی علی هم ناخر مسیحی میاد، یهودی میاد، بودایی میاد، هندو میاد، سنی میاد، شیعه میاد. این کار رو کی کرد؟ امام حسین علیه السلام. امام سجاد میگه ما 20 تا محب نداشتیم، خون پدرش چیکار کرده؟ میلیونی داره شیعه و محب میسازه. تا قصه که محبت و مودت بود و اولیا کرده دیگه سر قصه که سهله. مرجعیت علمی رو برگردونده، این وسط زمینه آماده شده برای مرجعیت سیاسی. ما امروز در آستانه اون اتفاق بزرگیم که اون وقت امشب اجازه نمیده وارد بشیم، انشاءالله فرد باشه. خب این ایام هر جا که بخوایم بریم مصیبت سنگین ها، ولی چه کنیم، بالاخره یک کاروان مظلوم و غریب و یک دشخیمان نامرد و یه ساد انمه سادات پس اید نداره. باز امشب هم برید در خونه حضرت زینب سلام الله علیها و به حضرت زینب مخصوصا خواهران ما کمک بکنیم و دردهای زینب کبرا رو بشنویم. در داستان کربلا دو نفر هستن که داست قصه شون رو باید کلن جدا فهمید. یکی قمر بنی هاشم علیه السلام است که اصلا تولدش برای کربلا بود دیگه. حضرت امیر به عقیل فرمون برو برای من زنی از طایفه شجاعان عرب بخون. گفت برای چی؟ گفت بعدم میفهم. برای کربلا آدم میخوام. خودش به آموزش نظامیش داده، همه کارش کرده، همه به این همه این آقازاده گفتن کربلا، 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 خودتو بساز کربلا. بعد این منده خدا ساخته شده کربلا شهید بشه، هرچی میاد امامش میگه تو نبرو کنار. امتحانی به این سنگینی پس داد. یکی هم زینب کبرا سلام الله هست. خیلی عجیبه. اینقدر این مصیبت سنگینه، ابو عبدالله علیه السلام هر جا سهمه خیلی سخت میشه میگه زینب فقط بیاد. عجب. السلام علی قلب زینب الصبور. واقعا فهمش از عقل بشر بالاتر نمیشه فهمید. خیلی یه زن، اونم دوباره چه بانویی، کسی که شرط ضمن عقدش با عبدالله و جعفرانی که من از حسین جدا بشم نمیرم، چشم سفر رفت من باید برم، چشم کسی که همه زندگیش امام حسین علیه السلام، از 4-5 سالگی بهش یاد دادن حسین، از بچگی به این یاد دادن حسین، آخره کارم که دختر بچه است مادر بزرگوارش در آستانه شهادت میگه زینب جان پاشو برو اونجا یه بخچست بیار، دوست کرده گره ها رو به دستاش، چی مادر اینا کفنن؟ خب چرا کفن؟ این میدی به بابات منو باش کفن کن، این یکی هم بذار 21 ماه رمضان بده به داداش حسن باباتو کفن کن، این آخری رم نیمه ماه رمضان بده به داداش حسین امام داداش حسن تو کفن کن. خوشحال شد، گفت مادر پس معلوم میشه من قبل از حسین میمیرم. گفت نه اتفاقا تو هستی، پس کفنش کجاست؟ دخترم داداش حسین کفنم نخواهد داشت، از الان یاد بگیر درک مصیبت رو. سختی های زنده با کبرا سلام الله چی هست؟ پس این امانه میگم فقط که عزیزان آمده بشن. علی اکبر مادرش کربلا نبود، خیلی خوب وقتی زدن اربن اربا شد زنده به کبرا دید الان که امام حسین بالا سر پاکر علی اکبر قانب توی کن، سری اومد به صبر داد. اما علی اصغر که مادرش بود، چرا وقتی در خیمه میخواست با علی اصغر خداحافظی کنه به زینب کبرا فرمود یا اختا ایتینی بالولد یا رضی حتی اوبده؟ خب به مادرش میگفتی بیاره، چرا به زینب میگی؟ نه نمیتونه این صحنه رو ببینه، چه صحنه خطرناکی، زینب کبرا باید میبه. همه اینا رو هم تحمل کرده، هیچ کدومش رو شیون نکرد، اما یه صحنه های خیلی سخته. شب عاشورا مسلم ابن اوساجه میگه که من داشتم نگهبانی میدادم، این وقتی به صورت طبیعی رسیدم پشت خیمه عمه جان سادات زینب کبرا سلام الله علیها، من خواسته صدای صحبتش با ابی عبدالله به گوشم رسید، دیدم داره اضطراب و نگرانی به برادرش میگه حسین جان تو نسبت به وفاداری یارانت مطمئنی؟ حالا شب عاشوراست. ابی عبدالله علیه السلام نشسته زینب کبرا رو میگه مستان سری مستان باسجی اومد در خیمه حبیبه به مظاهر ریش سفید کربلا است دیگه، پاشو پیر مدخواه که عالم به سرمون، چی شده؟ دختر الان هنوز به من مطمئن نیست، امشب خواب ندار، پاشو یک کاری کنیم. گفت کاری نداره، برو بگو اصحاب بیان، اصحاب جمع کرد شب عاشورا حبیب گفت ببینم تا دختر علی به آرامش نرسه هیچ کافایده نداره. یه دسته را انداخت به سمت خیمه حضرت زینب سلام الله علیها، اونجا دست به دست هم دادن جلو عمه سادات، گفتن قسم میخوریم فردای عاشورا تا احدی از ما هست حتی نذاریم یه نفر از بنی هاشم به آسیب ببینه، خیالت راحت باشه. زینب کبرا سلام الله. صحنه آخرم عرض بکنم دیگه، وداع با این بیبی برای امام حسین علیه السلام سخت‌تر از وداع با هر کسی دیگر است. دو بار با زینب کبرا وداع کرد، بار دوم دید زینب کبرا خیلی بیتابه میکنه، خیلی حتی بیهوش شد، حضرت به هوشش آوردن و چیره کرد برش مثلا زنانه بسازه، فرمود خواهرم چرا اینقدر بیتابه میکنه، جدن از من بهتر بود رفت، مادرمون از من بهتر بود رفت، پدرمون از من بهتر بود رفت، داداش حسنم رفت، تو صبر کردی. زینب کبرا چی بگه؟ از که دیگه در جان مادرم رفت گفتم حسین هست، بابام رفت گفتم حسین هست، حسن رفت گفتم حسین رفت، تو مرد توی بیابون میخواد بزرگ بری بعد از تو کی هست؟ الله لعنت الله.